زینب سلام الله علیها. چه غریب و تنهاییم در این بیابان. کاش گذاشته بودن در قازریه و کنار قبیله بنی اسد فرود آییم، نه اینجا که معبر مار و مور است و عقرب و چلپاسه. دل شیر مردان هم در این وحشت سرا می گیرد، چه رسد به زنان و اطفال. خوابم نمی برد عمه جان، چرا از اینجا نمی رویم؟ دلم برای خانه خودمان تنگ شده، از اینجا می ترسم. آخرین طفل خیمه ساعتی پیش آرام گرفته و خوابیده است، اما رقیه در آغوش و سر بر بازوی من با صدایی گرفته و بغض‌آلود بیتابی می کند. صدای پایی آرام و سنگین از بیرون خیمه به گوش می رسد. می شنوی رقیه جان؟ این صدای پا را می شناسی؟ لحظه آرام می گیرد و در سکوت گوش می خواباند. بله، این عمویم عباس است. آفرین، پس تا عمویت عباس هست نباید از هیچ چیز بترسی. عمویم اون بیرون نمی ترسد. عمویت جز خدا از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسد. تا او هست هیچ کس نمی تواند به ما آسیب برساند. اما اگر عمویم عباس نباشد، یک بار قلبم فرو ریخت. حتی تصور نبودن عباس در آن شرایط تلخ و نفسگیر بود. نباید میگذاشتم بغضی که گلویم را میفشرد بر ترس و نگرانی این طفل 3 ساله بیفزاید. عمه جان، پرسیدم اگر عمویم عباس پیش ما نباشد چه؟ او هرگز ما را ترک نمی کند دخترکم. حتی اگر او خدا اینا کرده مثل برادرت علی بیمار می بود، پدرت حسین و برادرت علی اکبر هرگز اجازه نمی دادند کسی به ما آزار برساند. در تاریکی خیمه با نرمی نوک انگشتانم نشستن لبخند را بر چهره مرطوب و معصوم دخترک حس کردم، لبخندی که به سرعت محو شد. اما عمه جان، اگر پدرم گریه بی صدا که قیق شدید و فرو خوردهش سر تا پای من را به تکان و لرزه واداشت، یک باره و توامان بر ما مستولی شد. به خدا قسم که در اون لحظات میان تمام آفریدگان هیچ کس به اندازه من نیازمند تسکین و تسلا نبود. سر طفل را به سینه چسبندم و در میان گریه آرام در گوشش زمزمه کردم: خدا هست دخترکم، خدا هست. دستان کوچک رقیه گونه های خیسم را نوازش داد. گریه نکن عمه جان، نترس. میشنوی؟ این صدای پای عمویم عباس است. صدای پا، صدای پا، صدای پا. در خانه کوچک پدرم امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین گویی قیامت کبراست. هنوز یک گروه از عیادت کنندگان برنخواستند که 2 گروه دیگر از راه میرسند. به رغم خیشتنداری زائرین و سعیشان در حفظ سکوت، گاه زجه بی اختیار و طاقت سوز زنی یا آه بیتابانه و آتشین مردی به منزله جواز شیون دریغ و فریاد فروخورده حسرت تلقی می شد و ما پردگیان را با وحشت و نگرانی به کنار بستر پدر می کشانیم. 21 رمضان سال 40 هجری قمری، 11 بهمن ماه سال 39 هجری شمسی. برادرانم حسن و حسین به ترتیب 36 و 35 ساله بودند و من 34 سال داشتم. برادر کوچکترمون عباس 13 زمستان زندگیش را تجربه می کرد. او به شدت وابسته و دلبسته پدر بود و در این سالها لحظه ای از او جدا نمی شد. اگر هم به ضرورتی در ساعاتی از روز فراغتی می یافت، بیشک اون ساعت را صرف خدمت به برادرمون حسین می کرد. از هنگام ضربت خوردن پدر، عباس با آن چشمان درشت و نمناک، همچون آهو بچه معصوم و وحشت زده، قرار و آرام نداشت. در اون غم و حیرت و نگرانی و عمومی، همه خود را نیازمنده تسلا می دیدند. نمی دانم در اون شرایط آیا کسی از او پرسید که عباس جان، تو و برادران کوچکترت در این 2-3 روز آیا چیزی خورده اید؟ عباس محجوب و مؤدب بود و مظلوم و محجوب و مؤدب است و مظلوم. گاه چون کبوتری شکسته بال و نگران با امید انجام خدمتی یا دیدن نشانی از بهبود بر گرد بالین پدر میچرخید و گاه بیتاب و چارجو همچون سایه به دنبال حسین پر میکشید. شاید مرهم بال شکستش را پیش حسین میجست. خلوت پدر با برادرمون حسن و تقریر وصایا و نصایحش رشته های امیدمون را گسست. شیر خدا، صاحب ذوالفقار، گشاینده خیبر، دروازه شهر علم پیامبر و برادر و حافظ اسرار او، راضی و مطمئن دعوت ارجعی را پاسخ می گفت و نمی رفت بلکه باز می گشت. او به نزد کسی باز می گشت که همه از اویند و به نزد یار محبوبش جد من پیامبر و به نزد همسری که 30 سال در فراقش گریسته بود. ما را برای وداع آخرین بر بالین پدر خواندند. پدر با لبخندی محزون ما را به صبر و شکیبایی دعوت کرد و تسلایمون داد. همگی بی صدا می گریستیم و دستان مهربانش را می بوسیدیم. پدر هر یک از ما را با جملاتی نصیحت و سفارش کرد و در انتها گفت عباس هم کجاست؟ طبق معمول حجب و حیا مانع از اون شده بود که او در جمع خانواده حاضر شود. و همچون همیشه خجور گوش به فرمان بر در ایستاده بود. وقتی به خواست پدر داخل شد و کنار بستر نشست، گویی به یک بار گره از بغض فرو خورده و معصومانهش گشوده شد. سر بر زانوی پدر گذاشت و همچون ابر بهاری گریست. شاید میخواست بگوید پدر جان، چرا تنهایمون میگذارید؟ بعد از شما چه تکیه گاهی خواهیم داشت؟ من و برادران کوچکم را به دست که می سپارید؟ چنان به درد گریست که چشمان ما و پدر به اشک نشست. پدرم دست عباس را در یک دست و دست حسین را در دست دیگر گرفت. او بهترین تصمیم را گرفته بود. همه از میزان علاقه و دلبستگی متقابل حسین و عباس به همدیگر با خبر بودند و چه خوب که پدرم در این لحظات عباس را به حسین می سپرد. اما در میان بهت و حیرت همگان، او دست حسین را در دست عباس گذاشت و گفت عباس جان، برادرت حسین را بعد از خدا به تو می سپارم، همچون چشمانت از او مراقبت کن، مبادا او را تنها بگذاری. به چشمی امیر مؤمنان و با چشمانی اشکبار دست پدر و برادرمون حسین را بوسید. با چشمانی اشکبار سراسیمه وارد خانه برادرم حسن شدم. در خانه بودم که یکی از خادمان برادرم حسن آمد. سلام بانو، برادرتون بر شما درود می فرستند و شما را بر بالین خیش می خوانند. بر بالین؟ مگر خدای ناکرده بیمارند؟ آری تبدار و ملتهب و بستریند. اهل خانه برای سلامتشون دعا می کنند. برادرم حسن قوی بنیه، ورزیده و مقاوم بود و کمتر دیده بودم که حتی سخت‌ترین بیماری‌ها یا زخم‌های جنگ او را خانه نشین و بستری کند. همین پیشینه بر نگرانی و دلشورم می‌افزود و به تبع آن بی اختیار بر ضربان قلب و سرعت گام‌هایم افزوده می‌شد. با ورود من، دو کنیز و یکی از غلامان برادرم برای پیشگیری از افزایش التهاب و نگرانیم به سرعت با دست و سراستین اشک را از چشمان سرخ شدهشان ستردند و با سلام و لبخندی ساختگی پیش آمدند. آه زینب، زینب ستم رسیده و بلا کشیده، مگر خمیری تو را به خاک رنج و مهنت و اشک داغ و مصیبت سرشتند؟ آلام و مصائب راه خانه تو را خوب می شناسند. چگونه است که از پس یک عمر همسایگی و همخانگی با درد و مهنت و داغ و مصیبت هنوز بانان خونه کرده ای؟ آدمی از پس یک بار عاشقی، حتی اگر هزار بار دیگر عاشق شود، تپش عاشقانه قلبش را می شناسد و از همون بار اول به آن نشانه خو می کند. اما مصیبت در هر نوبت خنجر گداخته خود را در بخش تازه از دل و روح آدمی فرو می برد که تا پیش از این درد طاقت سوزان را تجربه نکرده است. گفتند به برادرتون حسین و عباس نیز خبر دادیم و به زودی خواهند رسید. به رغم خیشتنداری، با قامتی شکسته و لرزان و چشمانی که چون ابر بهاری میبارید، بر بالین برادر حاضر شدم. برادرم حسن، کریم ترین اهل بیت پیامبر، شبیه ترین مردمان به رسول خدا، یکی از دو سرور جوانان بهشتی، یادگار و جانشین پدرم علی، کسی که در کودکی همراه با برادر دیگرم حسین، دردانه پیامبر بود و بر دوش و زانوی پیامبر جا داشت، با آن گیسوان بلند، چشمان درشت، قامت کشیده و موزون و با رنگ چهره‌ای که به مهتاب بدر میمانست، اکنون تکیده و رنجور، با چشمانی نیم باز، تنی تبدار و رنگی پریده که به زردی میزد، در بستر بیماری چون شام در حال گداختن بود. با لبخندی که دردی جانسوز در آن موج می‌زد و با صدایی گرفته سلامم را پاسخ گفت و اجازه داد تا سرش را که در حرارت تب می‌سوخت در آغوش بگیرم. با گریه بر پیشانی بلندش بوسه زدم و بر صورت معصوم و تبدارش دست کشیدم. در اون آغازین روزهای بهار، 28 صفر سال 50 هجری قمری، 20 فروردین ماه سال 49 هجری شمسی، برادر 46 سالم چون سروی برومند در آتش می سوخت. این سالها که در مدینه بودیم، در سال روز مفارقت از پدر بزرگمان پیامبر خدا، همگی به زیارت مرقد پاکش می رفتیم. اگرچه زیارتمان مختص این روز نبود و کمتر پیش می آمد که دلتنگی ها و درد دلهای من را با دیدار و دلگوی با جدمان تسلا ندهیم، امروز اما نازنین برادر مهربانم، خواهر بلاگردانت شود. آخرین چه بیماری است؟ طبیبان چه می گویند؟ چه دارویی سفارش کردند؟ قطره اشک از چشمان تبدارش جوشید و از فرط حرارت بر شقیقش خشکید. با لبخندی آکی از رضا به تقدیر الهی آرام و نجواگونه گفت: کار برادرت از طبیب و دارو گذشته است خواهرکم. آنگاه سرفه‌ای کرد و قطره‌ای خون از گوشه لبش جاری شد. بگو برایم تشت بیاورند خواهر جان. یک آن جهان پیش چشمم سیاه شد. آه خدایا چه مصیبتی است. وقتی با سرگشتگی و استیصال سر نازنینش را بر بالش گذاشتم و برخواستم، برادرم حسین از در وارد شد و سلام داد. تو گویی خداوند فرشته رحمت و آرامش را برای تسلای دل در خون نشستم فرو فرستاد. بیتاب آشفته سر بر سینه مهربانش گذاشتم و گریستم. دست نوازشگر و شفا بخش حسین همچون همیشه تسکینم داد. او را بر بالین برادر تبدارمون نشاندم و با اینکه نمی‌دانستم برادر رنجورم در آن شرایط تشت را به چه منظور می‌خواهد، از یکی از خادمان خواستم تا تشت بیاورد. داخل شو عباس جان. می‌خواهم پیش از رفتن برادر رشید و محجوبم را یک بار دیگر ببینم. برادر 23 ساله من عباس که همچون همیشه از روی ادب و حجب و حیا بر در ایستاده بود، به دعوت برادرمون حسن که اکنون با تکیه بر سینه حسین نشسته بود وارد شد و با چشمانی نمناک غمناک بر بالین برادر نشست. برادر بیمار و دردمندمون در پاسخ سوال حسین که از علت بیماریش پرسیده بود گفت: آه آه از مکر اهل دنیا و پناه بر خدا، از فریب و فتنه فرزندان امیه. ما را به خدعه خیانت و به وعده ضمانت به مصالحه واداشتند. دنیا را با آنان واگذاشتیم و از زخم سنان و شمشیر و زخم زبان و تزویر دوستان و دشمنان ابا نداشتیم. شکایت از که کنم که قمازم خانگی است. مرا مسموم کردند برادر. با گفتن این جمله عبا بر سر کشید و روی تشت خم شد. این لخته های خون و پاره های جگر نور چشم پیامبر و جگر گوشه فاطمه بود که در تشت فرو می ریخت. وقتی سر بلند کرد رنگ به چهره نورانی و مبارکش نبود. به خدا که جگرم می سوزد و خون در عروقم چون رودی از آتش جاری است. حسین در حالی که به درد می گرست و شانه و بازوی برادر را به نرمی در دست می فشرد گفت: به راستی که رنج و درد تو بزرگ و جانسوز است و کسی تا به این ماگه درد و مصیبت را ندارد. آه ای حسین، حسین برادر مظلوم و معصوم من، خود نیز به خوبی می دانی که به خدا روزی چون روز تو نیست و آن روزی است که نه فقط آدمیان که جنیان و فرشتگان نیز بر تو خواهند گریست. و پیش از اون که چشم بر هم گذارد رو به عباس کرد و گفت: عباس جان، اون روز که برادرمون حسین غریب و تنهاست او را دریاب و یاری کن. من نیست چون پدرمون او را پس از خدا به تو می سپارم. او را پس از خدا به تو می سپارم. این جمله را لحظاتی پیش به عباس گفتم. رقیه دختر 3 ساله و ناز پرورد برادرم حسین آنقدر بیتابی کرد و بهانه پدر را گرفت که با او از خیمه بیرون آمدم. عباس که امین و معتمد کاروان بود و یگان مرجع بانوان و اطفال به سرعت پیش آمد. وقتی از بهانه گیری طفل و بیتابیش گفتم، کودک را در آغوش گرفت و گفت سرورم حسین مشغول نمازند بانو. اما اگر شاهزاده خانم، لقبی که به رقیه داده بود، دوست داشته باشند، می توانند همراه عموگشان نگهبانی بدهند. رقیه دستان کوچکش را دور گردن عباس حلقه کرد که دوست دارم، دوست دارم. برای لحظاتی ذوق زدگی و اشتیاق طفل برای بیرون ماندن از خیمه، آن هم به هر قیمت و بهانه‌ای، لبخند بر چهره من نشاند و پس از آن بود که رقیه را به عباس سپردم و به خیمه بازگشتم. واقعا چه خاصیتی در وجود عباس بود که او را تا این حد در چشم کودکان خاص و دوست داشتنی می کرد؟ به کدام افسون و مهرگیا اطفال غریب و آشنا چنین شیفته این جنگاور نامدار و بلند بالا می شدند؟ جنگجویی که هیچ یک از دلاوران عرب تا به هماوردی با او را نداشتند. چه در مدینه و چه در طول سفر، همواره بین کودکان بر سر همبازی شدن یا نشستن بر پیش زین اسب عباس غوغا بود. آنها برای اینکه لحظاتی را با عباس بگذرانند، حاضر به پذیرش هر پیش شرطی از جانب پدرها و مادرهایشان بودند. وقتی قلقله و جست و خیز کودکان را در اطراف و بر سر و دوش برادرم عباس می‌دیدم و می‌دیدم که او با مهربانی و عطوفت علاوه بر ایجاد آرامش، آنان را به شادمانی وامی دارد، استقامت، شکیبایی و حوصله او را می‌ستودم. پرچمدار و سپهسالار حسین که با وجود نگاهبانی شبانه و مشغله روزانه گاه به استراحت یک ساعته بسنده می کرد، همیشه برای اطفال وقت داشت. اطفال که از فضای دلگیر و دلهورانگیز این بیابان و بیتابی، نگرانی، بی‌حوصلگی و چشمان گریان مادرانشان وحشت زده و هراسان از خیمه بیرون می آمدند، در کنار برادرم عباس احساس شادی، دلگرمی و امنیت می کردند. از بیرون خیمه صدای خنده ریز، کودکانه و سرخوشانه ی رقیه را می شنوم. عباس آرام بخش دلهای بیتاب و نگران است. اولین فرزند عباس پسرکی زیبا و شیرین به نام فضل بود که در خردسالی درگذشت و از او داغی سنگین به اضافه کنیه ابوالفضل، پدر فضل، برای عباس باقی ماند. دومین فرزند او، عبیدالله، بر دل داغدار عباس و همسرش لبابه مرهم گذاشت. اما با آغاز این سفر میان عباس و فرزندش جدایی افتاد. لبابه و عبیدالله به دلایلی در مدینه ماندند. در این مدت هرگاه عباس کودکی را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد و می‌بوید، می‌توان فهمید که تا چه اندازه برای فرزند و جگرگوشه‌اش دلتنگ و بی‌تاب است. چرا اینقدر گریان و بیتابید؟ آیا اتفاقی رخ داده؟ آن روز به دیدن فاطمه کلابیه مادر عباس رفته بودم. اگرچه همچون همیشه با استقبال و پذیرایی گرم او مواجه شدم، اما پس از دقایقی دریافتم که او شدیداً بیقرار و نگران است. عباس که چند ماه بود به تازگی آموخته بود بنشیند و به سختی روی چهار دست و پا راه برود. وقتی دیدم التهاب و ناراحتی مادرش با هر بار دیدن طفل بیشتر می شود، ناچار شدم علت نگرانیش را بپرسم. و در حالی که با تظاهر به لبخند اشکایش را پاک می کرد گفت: مرا ببخشید بانو، چیزی نیست، نباید شما را ناراحت می کردم. در حالی که با نگرانی عباس کوچک را در آغوش می گرفتم پرسیدم: شما را به خدا قسم می دهم، آیا برای عباس مشکل یا بیماری پیش آمده؟ یک باره بغض فرو خورده‌اش باز شد و با گریه گفت: ابتدا چنین می اندیشیدم، اما بعد فهمیدم که پدرتان بر واقعی دیگر می گرید. حیرت و نگرانیم دوچندان شد. پدرم بر کدام واقعه می گریسته؟ نقش عباس در اون واقعه چیست؟ فاطمه کلابیه که مرا عاشقانه و صادقانه دوست می داشت با دیدن ناراحتی و حیرت من به سرعت برخاست و با آوردن ظرفی آب و دادن اون به دست من سعی کرد مرا آرام کند. بنوشید بانو. خدا مرا ببخشد. نباید پاسخ می دادم. نباید ناراحتتان می کردم. نه اتفاقا می خواهم بدانم، ولی مشروط بر اون که باعث افزایش ناراحتی شما نشوم. به چشم، خواهم گفت، چون احساس می کنم با گفتن آن از سنگینی این راز بر سینم کاسته خواهد شد. آنگاه در حالی که می کوشید بر خود مسلط باشد ادامه داد: دیروز که سرورم علی فرزندمون عباس را در آغوش داشت، ناگاه متوجه شدم که بر دست و بازوی طفل بوسه می زند و اشک می ریزد. با نگرانی مادرانه پرسیدم: سرورم، آیا در دست و بازوی فرزندمون عیب و نقصی می بینید؟ فرمودند: خیر. با نگرانی بیشتر پرسیدم: پس علت ناراحتیتون چیست؟ فرمودند: چرا از چیزی سوال می کنید که دانستن اون موجب ناراحتی و آزار شماست؟ عرض کردم: شما بفرمایید و از خدا بخواهید که من از صابران باشم. فرمودند: حال که اصرار داری، بدان که مرا خبر دادند از روزی که فرزندم حسین برای احیای سنت جدش رسول خدا به پا خواهد خواست و دشمنان خون او را خواهند ریخت، در حالی که تنها و تشنه کام است. با گریه گفتم: خدا مرا فدای حسین کند، آیا شما بیاری و همراهی او بر نخواهید خواست؟ آهی کشیدند و فرمودند: من در اون روز نخواهم بود. اما فرزندمان عباس با گروهی کم شمار او را یاری خواهند داد و عباس پیش از برادرش حسین شهید خواهد شد، در حالی که دستانش را از بدن جدا کردند. اگرچه پیشبینی شهادت مظلومانی برادرم حسین را پیش از آن از امی من به نقل از جد من رسول خدا شنیده بودم، به قدری از روایت فاطمه کلابیه متأثر شدم که هر آینه نزدیک بود از هوش بروم. این خبر هولناک با عواطف، احساسات و روحی شکننده این مادر جوان چه می کرد؟ چگونه می توانست شاهد رشد و قد کشیدن فرزندی باشد که سرنوشت تلخ و محتوم او را از قبل می دانست؟ در حالی که با مهربانی بر سر روی عباس کوچک بوسه می زدم به قصد دلداری گفتم: به دلتان بد نیاورید، شاید این خبر قابل تأویل باشد. تبدیل و تغییر تقدیر الهی اگر خدا بخواهد با دعا ممکن است. از خدا می خواهیم که برادر کوچکم عباس عمری بلند و بیگزند داشته باشد. آه بانوی مهربان من، خدا مرا ببخشد. آیا شما میپندارید که من بر تقدیر عباس میگریم؟ ای کاش 10 فرزند چون عباس میداشتم و آنها را میپروردم تا بلاگردان و پیش مرگ وجود نازنین حسین باشند. اگرچه دیدن رنج و داغ فرزند بر هر مادری ناگوار است، ولی کدام مادر با دیدن تنهایی و مصیبت پاری تن فاطمه زهرا و جگرگوشه پیامبر خدا میتواند به فرزند خود بیندیشد؟ آری بانو، من بر تنهایی و مظلومیت حسین میگریم و بر پسرم عباس مباهات میکنم که تا او زنده است حسین تنها نیست. آنگاه در حالی که میکوشید گریه راه کلامش را نبندد گفت: این امید هست که فرزندم در آخرین لحظات زندگی سر بر زانو یا سینه فرزند رسول خدا بگذارد. اما آیا کسی هست که در واپسین لحظات حسین غریب و تنها را در آغوش بگیرد؟ چشمان درشت و پرسشگر عباس همچون آهو بچه‌ای نگران خیره به مادر بود که سر بر شانه من به سوز می‌گریست. من نیز پا به پای این مادر جوان بر مصائب پیش رو گریستم. گریستم هم بر مصائب پیش، هم بر مصائب پیش رو. بیتابی نکن زینب، هنوز اول عشق است. استراب مکن، آنچه در مصیبت پدر بزرگ و مادر و پدر و برادر بزرگتر و سایر خیشان دیده و کشیده ای، در برابر آنچه پیش رو داری در حکم میوه نوبرانه و تلاقی سپاه مصیبت است. پیامبری شغل و پیشه جد ما نبود. او اندوخته یک عمر تلاش خود و تمامی سرمایه همسر توانگرش را نیز در راه ابلاغ پیام خداوند هزینه کرده بود. علاوه بر این پا به پای دیگران کار می کرد و دوشا دوش دیگران می جنگید و حاصل دسترنج و سهم غنایم خود را به یتیمان و درماندگان می بخشید. بارها فرموده بود که ای مردم، من در برابر رسالت خود مزدی از شما نمی طلبم، فقط با اهل بیت من مهربان باشید. اهل بیت پیامبر کی بودند؟ همون 4 تن که پیامبر به فرمان خدا زیر عبای خیش گرد آورد و آیه تطهیر در شأن آنان نازل شد. همون 4 تن که پس از نزول آیه مباهله به عنوان خانواده پیامبر با او همراه بودند: پدرم علی، مادرم فاطمه و برادرانم حسن و حسین. با خانوادم مهربان باشید. این خانواده رشک برانگیز که پیشوایی و ولایتشان هم در آخرین حج پیامبر تضمین و تایید شده بود، چرا می بایست نیازمند این سفارش و تأکید باشند؟ فرستاده خدا مشیت پروردگار و مردم روزگار را بهتر می شناخت. محبت به خانواده حبیب خدا از همون روز وفات او آغاز شد. رسالت پیامبر بی مزد و سپاس نماند. جدم رسول خدا روز 28 صفر سال 11 هجری قمری، 7 مرداد ماه سال 11 هجری شمسی به نزد پروردگارش بازگشت. دخترش فاطمه که روز 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت 26 مهر ماه سال 8 قبل از هجری شمسی متولد شده بود، 40 روز در گذشت پدر را ندید و روز 12 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری، 18 مرداد یا 7 شهریور سال 11 هجری شمسی در سن 19 سالگی با پهلوی شکسته و بازوی کبود به پدر پیوست. من اون زمان 6 ساله بودم و برادرانم حسن و حسین به ترتیب 8 و 7 ساله. پدرم علی و برادرم حسن نیز از سفارش پیامبر و محبت نامردمان بی نصیب نماندند و امروز 50 سال پس از وفات رسول خدا، برادرم حسین 5 و آخرین بازماندی آل عبا و یگان یادگار اهل بیت پیامبر، تنها ترین، مظلوم ترین و غریب ترین آفریده خداست. صدای پای آشنا و امیدبخش سنگین و شمرده به خیمه نزدیک شد و بر درگاه خیمه آرام گرفت. این عادت مألوف و شیوه معمول عباس بود که از فرط حجب و حیا هرگز حضور خود را با صدای بلند یا خطاب نام زنان حرم اعلام نمی کرد. یا یکی از کودکان واسطه اعلام حضور او می شد، یا خود انقدر می رفت و می آمد و با فاصله از خیمه می ایستاد تا متوجه حضور او می شدیم. شبانیز هر از ساعتی بر درگاه خیمه ها مکسی می کرد تا در صورت ضرورت و نیاز مددکار و خدمتگزار زنان و کودکان باشد. حضور مکس این بار اما دلیلی دیگر داشت. رقیه، نکند شادمانی اولیه طفل جای خود را به بیتابی داده و عباس را واداشته تا او را پیش پدرش ببرد. شاید عباس به واسطه پیش آمدن کاری ناچار به بازگرداندن طفل شده، یا شاید خود طفل برای بازگشت به خیمه بهانه گرفته باشد. نکند، شاید، هزار شاید و مبادا در کسری از ثانیه بر خاطرم گذشت. فریاد از این بیابان وین راه بی‌نهایت که از هر طرف دری به وحشت و تلخ کامی دارد و به امید و ایکاش حتی مجال گشودن روزنی نمی دهد. آرام پرده خیمه را کنار می زنم. عباس بزرگ و بشکوه و با فاصله از خیمه ایستاده، لبانش را بر سر طفل گذاشته و موی کودک را می بوسد و می بوید. دلتنگی برادرکم، دلتنگ فرزند خردسال و شیرین زبانی که حاضری برای دیدن دوبارش 1000 بمیری. من پشت پرده خیمه صبر می کنم. گریه کن برادرکم، گریه کن. شانه های ستبر ماه بنی هاشم زیر نور کمرنگ ماه آسمان آرام و بی صدا تکان می خورند و من نیز بی اون که او بداند در خیمه همراهیش می کنم. عباس جان، چشمان من و تو برای گریستن بر دلتنگیت کافی نیست. ببرهای سترون حدیث دلتنگی بگو که گریه مردن نماز باران است.